دستی هستش که ما با یک اقدام خیلی ساده در واقع آبخیزداری میتونیم این رسوبات رو در واقع از همون ابتدای مناطق بالادستی دریافتش بکنیم، بگیریم و اجازه ندیم که وارد تالاب بشه. اگر یک برنامه‌ای بعد از حالا جمع‌آوری سنبل‌های آبی بیایم طراحی بکنیم که فناوریش هم کاملا یک فناوری در واقع همچین پیچیده‌ای نیست،
یه همت میخواد
دقیقاً بیشتر. فقط ببینید الان ما باید لایروبی بکنیم تالاب انزلی، یعنی نیاز فوری هستش که لایروبی بکنیم. اگر این اتفاق نیفته متاسفانه باید بگم که تالاب انزلی فرقی با یک زمین فوتبال نخواهد داشت، یعنی به خاطر که این حجم رسوبات زیاد شده که کارشناسان اومدن بررسی کردن دیدن که ما اگر این رسوبات رو دریافت کنیم میتونیم به میزان خیلی زیادی مصالح ساختمانی تحویل حالا بخش دیگری بدیم، یعنی اگر فناوریش وجود داشته باشه
الان حداقل یه عده براش اهمیت پیدا کنه. به خاطر
این روال خیلی عادی هست، ببینید چنین اتفاقی مشابهش در کشورهای دیگه هم بوده، منتها با یک سازوکار منظمی اومدن این رسوب ها رو دریافت کردن و تبدیل به مصالح ساختمانیش کردن. ما اگرم نتونیم این کارو بکنیم حداقل میتونیم به این کشورها این رسوب ها رو بفروشیم، یعنی حتی میشه یه تجارتی با این رسوب ها هر چقدر اندک انجامش داد. و من میتونم بگم که
شاید با همین راهکارها بشه انگیزه ایجاد کرد.
اصلا بگم من فکر میکنم با
هر مدیری که رسوب بیشتری جمع کرد فروخ پولش مال خودش
یه انگیزه به وجود میاد. آره. دیگه با توجه به اینکه حالا سال دانش بنیان ها هم هستش و خب دانش بنیان ها خیلی تو این عرصه ها الان دارن فعالیت میکنن، مخصوصا تو بحث های محیط زیستی دستاوردهای خوبی داشتن تو این 5 سال 6 سال اخیر و من فکر میکنم با دادن یک مزایده، با گذاشتن یک مزایده یا در واقع طرحی که از سوی معاونت علمی مطرح بشه یا حالا صندوق نوآوری،
اصلا ما همینجا دعوت میکنیم از شرکت های دانش بنیان، افراد صاحب ایده و خلاقیت که بیاید یه بررسی بکنید تالاب انزلی رو، معضلاتی که الان باهاش دست و پنجه نرم میکنه، ایده فناورانه بدید. مطمئن باشید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایده شما رو بررسی بکنن، حمایت میکنن، بودجه در اختیارتون قرار میدن. از اون سمت هم که خب سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان هستش، اونجا قطعا مطمئن هستم که حمایت خواهند کرد اگر طرح عملیاتی کارشناسی شده ای باشد که نفع داشته باشد و ضرری به محیط زیست اون منطقه هم نرسونه، قطعا حمایت صورت خواهد گرفت. اگر موافق باشی خانم دمیرچی یه فاصله بگیریم، ماشین جواب امروز رو با هم دیگه گوش بکنیم، برگردیم، کلی سوال دیگه من دارم.
بسیار هم.
امروز در ماشین جواب، طول DNA انسان چقدر است؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا برسیم به جواب این سوال. بدن انسان از واحدهای ساختاری به نام سلول تشکیل شده. تعداد این سلول‌ها به 37 تریلیون میرسه. داخل این سلول‌ها هسته یا هسته‌هایی وجود داره که 23 جفت DNA دورشته‌ای در اون قرار داره. اطلاعات ژنتیکی هر کس درون ساختاری به اسم DNA کدنویسی شده. در واقع DNA همون ساختار پیچیده و منحصر به فردیه که ما رو امروزه به این شکل سوق داده. این مولکول حاوی کدهای ژنتیکیه و در بدن تمامی موجودات زنده از حیوانات و گیاهان گرفته تا باکتری‌ها قرار داره. اما قضیه از جای جالب میشه که میفهمیم زمانی که هر موجودی تولید مثل میکنه بخشی از DNAش رو به فرزندانش انتقال میده. اما با وجود اینکه مقدار چشمگیری از DNA شما از طریق والدین به ارث میرسه، باز هم شما DNA انحصاری و مختص به خودتون رو دارید. حالا فکر میکنید اندازه DNA چقدره؟ طول DNA شما به اندازه مسافت هزاران بار سفر رفتن به ماهه. بله، درست متوجه شدید. اگه DNA پیچ و خمهای خودشو نداشت، میتونست طولی به اندازه فاصله زمین تا ماه رو به تعداد 150 هزار بار بره و دوباره به زمین برگرده. اگه پیچ و خم رشته های DNA رو از هم باز کنیم و به هم دیگه اتصال بدیم، طول هر خونه اون به 6 فوت میرسه. این در حالیه که 10 تریلیون از این خانه های DNA در داخل بدن انسان وجود داره. ممکنه باورتون نشه اما علم به این نتیجه رسیده.
اینم از ماشین جواب امروز. از شما سوال کردم که چه مشکلات محیط زیستی در پیرامون خودتون، در محل سکونت خودتون، اطراف یا در شهرهای دیگه سراغ دارید که به 3881 بخواید پیامک بزنید. دوستی پیامک زدن با 4 شماره آخر 5118 گفتن بزرگترین معضل در کل ایران از نظر من نداشتن کارخانه های تفکیک زباله و بازیافته که در شهرهای مختلف از جمله شمال که زباله ها رو دورتر از مناطق مسکونی می‌ریزند، شیرابه های حاصل از اون موجب تخریب جنگل و خاک و آب و محیط اطراف میشود. عابد قربانی از رامسر پیامک زدن گفتن چند سال پیش با خانواده رفتیم تالاب انزلی، احتمالاً منظورشونه بچه‌ها، میگفتن این آشغال دونی چی ما رو آوردی. اینو راست میگن. ماه پیش بود که من خودم رفتم تالاب انزلی، اوضاع واقعا اسفناک بود و بوی تعفن داشت. توی مناطقی اصلا خیلی خیلی اوضاع خراب بود، نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. پیامک زدن با 4 شماره آخر 7053 گفتن باورش سخته ولی باور کنید آشغال‌های بزرگ در حد بخاری نفتی توی آب تالاب ما دیدیم، حالا اون جایی که بودند. از دریاچه پریشان کازرون بیشتر برای ما گفتن صحبت بکنید. بابک از کازرون گفته چرا اهمیتی نداره براتون که صحبت نمی‌کنید. خب توی برنامه‌ای که نمی‌تونید 10 تا طالب رو ما واکاوی بکنید. حالا این برنامه به طالب انزلی پرداختیم، قطعاً به طالب‌های دیگه و کلاً محیط زیست بیشتر خواهیم پرداخت. اما برگردم سراغ بحث پرنده ویژه خودمون. در بخش دوم گفتگوی خودم رو ادامه میدم با خانم مهتاب دمیرچی، ژورنالیست علم، که در بخش قبلی از حالا بعضی از مشکلاتی که الان طالب انزلی داره باش دست و پنجه نرم میکنه صحبت کردیم، از اون لجنزارهایی که بایستی لای روی بشه، از سنبلهای آبی که بایستی جمع‌آوری بشن و اینا دارن اکسیژن آب رو در واقع میگیرن، ماهیان زیادی دارن اونجا تلف میشن، و رسیدیم به سطح آب دریاچه که گفتیم در یا تالاب انزلی سطح آبش کاهش پیدا کرده و گفتیم که یکی از راهکارها آبخیزداری صحیح هستش که در بالادست بایستی صورت بگیره. اما گفته میشه خانم دمیرچی که سطح آب خود دریاچه خزر که دریای خزر که پایین اومده، این باعث میشه اختلاف ارتفاع بین دریاچه خزر، دریای خزر با تالاب انزلی باعث شده که آب تالاب انزلی بخواد سرریز بشه سمت دریا. این چقدر صحت داره و واقعا چقدر اثر گذاره؟
دقیقاً یکی دیگه از دلایل اصلی تاثیرگذاری روی تالاب انزلی نوسانات سطح آب دریای خزر هستش. وقتی که آب دریای خزر نوسان داشته باشه، حالا به هر دلیلی که مثلا میتونه حالا سدسازی های روی رودهای اصلی که وارد در واقع خزر میشن یا
کشورهای اطراف این کارو کردن،
کشورهای اطراف بله این کارو میکنن، یا حتی رسوبات بیش از اندازه‌ای که در واقع دهانه حوزه های آبخیز دریای خزر وجود داره و این باعث انحراف مسیر آب میشه، خب این باعث میشه که در واقع سطح دریا در واقع نوسان داشته باشه که تأثیر خیلی مستقیمی روی در واقع تالاب انزلی داره.
گفته میشه که این چند سال اخیر 22 سانتی متر سطح آب دریای خزر کاهش پیدا کرده.
کاهش پیدا کرده و همین یکی از دلایل اصلی. ببینید وقتی که 5 میلیون سال پیش دریای خزر شکل گرفت و ارتباطش با دریاهای آزاد قطع شد، در واقع به کیلومترها از ساحل دورتر تالاب انزلی شکل گرفت و این ارتباط دریای خزر و تالاب انزلی از همون زمان وجود داشت. یعنی هر وقت که در واقع دریای خزر نوسان آب داشته، تالاب هم دچار یک سری در واقع تنش‌های زیست محیطی بله. می‌شده. خب برای حل این مسئله ما نیازمند در واقع یک حالا جلسه یا در واقع کنوانسیون دیگری هستیم به جز کنوانسیون تهران که در سال 1382 فکر می‌کنم بین در واقع کشورهای اطراف دریای خزر بسته شد. باید چون تو اون کنوانسیون اعلام شد که شرایط اساسی برای رعایت حفظ محیط زیست دریای خزر رعایت بشه.
درست.
ولی خب الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و من فکر میکنم باید دوباره یک همچین کنوانسیونی برگزار بشه و فکری باشه، چون اگر این اتفاق بیفته ما متاسفانه باید مرگ دیگر تالاب‌ها را هم در واقع شاهدش باشیم. یعنی این ارتباط زیست محیطی تالاب‌ها با هم دیگه، این چرخه محیط زیستی متاسفانه باعث میشه که ما به آرامی حتی مرگ محیط زیست کشور خودمون رو هم ببینیم در یک بازه مدت زمانی کوتاه. این رو هم خدمتتون عرض بکنم آقای مهرجو که محیط زیست باید تبدیل بشه به یک دغدغه مردمی. تا زمانی که خود مردم حساسیت نداشته باشن نسبت به این موضوع و در واقع ادای حق نکنن نسبت به بحث‌های محیط زیستی حداقل مناطق خودشون، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از نماینده‌های مجلسمون که بیان در رابطه باهاش یک جلسه علنی تشکیل بدن، هرچند گاهی دیدیم که تشکیل دادن، یا مثلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم از مدیران و مسئولان سازمان‌های محیط زیست در کشورمون که بیان در واقع نسبت بهش حساسیت به وجود بیارن. این حساسیت رو من معتقدم خود مردم باید به وجود بیارن. و تا زمانی که
اصلا اشاره بکنیم، عذر میخوام میون کلامتون میام، شاید یه دفعه میکنم ما الان داریم از اهمیت حالا احیای طالب انزلی صحبت میکنی، صرفا حالا این بحث محیط زیستی به ماهی ها و اون پرنده ها صرفا مرتبطش و اون زیبایی و اون چیز، ولی واقعیت اینه که خب همون پرنده ها همون ماهی ها در واقع بخشی از معیشت 1,000,000 نفر افراد ساکن اون منطقه پیرامون اون تالاب دارن زندگی میکنن، معیشت 1,000,000 نفر گره خورده به تالاب انزلی و از لحاظ اقتصادی هم بعضا گفته میشه که هر هکتار از یک تالاب ارزشی معادل 200 برابر یک زمین کشاورزی عادی رو داره. بنابراین کافی فقط به اهمیت اقتصادی قضیه نگاه بکنیم که خب فرض کنید با مرگ این تالاب 1,000,000 نفر معیشتشون دچار مشکل میشه و این در واقع اصطلاحا سرریز اقتصادی میخواد از کجا تامین بشه، از کجا میخواد جبران بشه.
و دقیقا اینجاست که ما با یک عبارتی به اسم پناهندگان اقلیمی مواجه میشیم، اتفاقی که توی بیرجند افتاد و چند سال پیش در واقع مردم خراسان جنوبی، روستاهای خراسان جنوبی به دلیل تنش‌های شدید آبی مهاجرت کردن به شهرهای اطراف و یک بار مهاجرتی شدیدی رو به وجود آوردن. شما تصور بکنید بحث اشتغال اینها مطرحه، بحث درآمدزایی اینها مطرحه که متاسفانه دچار مشکلاتی شدن. ببینید ما با سفید شدن مرجان‌ها در خلیج فارس، با تنوع یعنی اختلال در تنوع ماهیان خلیج فارس مواجه شدیم و همین باعث شد که یک ضربه‌ای رو صنعت شیلات کشور ما ناخودآگاه در واقع بخوره. حالا در یک بخشی، حالا شما تصور کنید ما داریم در رابطه با یک اکوسیستمی صحبت می‌کنیم که کامله، یعنی فقط در رابطه با ماهیان دریا صحبت نمی‌کنیم.
درست.
ما داریم در رابطه با یک اکوسیستم، یک دنیا صحبت می‌کنیم، یک چرخه زیست محیطی بسته صحبت می‌کنیم که کامل هستش و باعث میشه که همونطوری که شما گفتید 1,000,000 نفر معیشتشون وابسته به این جریان هستش. و حالا شما تصور کنید این تبدیل بشه به یک زمین فوتبال، از بین بره و خب چه اتفاقی میفته؟ باید اون پناهندگان اقلیمی که ما همیشه انتظار داریم در جنوب شرق کشور و مناطق مرکزی کشور اتفاق بیفته، حالا بیایم توی شمال و شمال غربی کشور هم تجربه.
یعنی من دارم به این در واقع طنز تلخ فکر میکنم، اتفاقی مشابهش را اگر بخوام در همون شمال کشور بگم، مثلا تیم فوتبال نساجی هست که یا کلا زمین استادیوم های فوتبال در شمال کشورمون که ما در منطقه سرسبز خوش آب و هوا که باید بهترین استادیوم های فوتبالی رو داشته باشیم، بهترین چمن ها رو اونجا داشته باشیم، اتفاقا با بزرگترین مشکلات دارن اونجا دست پنجه نرم میکنن. چرا؟ تیم نساجی سال گذشته خاطرم هست که تمام بازی هاشو در شهرهای دیگه داشت برگزار میکرد. یه نکته خیلی مهم به آخرین دقایق برنامه داریم نزدیک میشیم و اون هم این که یکی از بزرگترین یا بدترین و تلخترین فجایعی که الان در خصوص طالب انزلی باش مواجه هستیم اینی که زباله های تعداد زیادی از بیمارستان ها داره اونجا دفن میشه و داره وارد میشه به آب طالب انزلی و خیلی راحت رهاسازی میشه شیرابه ها، خیلی از پسماند های عفونی اصلا قابل باور نیست. یعنی شما به هر کسی بگید فکر می‌کنه که شما دارید شوخی می‌کنید یا دروغ میگید بهش، در حالی که واقعا این اتفاق داره رخ میده و این خودش یک فاجعه خیلی خیلی بزرگه.
دقیقاً. ببینید پسماندهای خانگی و حالا فاضلاب‌های خانگی و صنعتی که وارد تالاب میشه خودش یک موزل خیلی عظیمی هستش که اگه بخوایم بپردازیم اون در واقع مشکل دیگه. من یه آمار کلی از سازمان ملل که در خصوص تالاب انزلی در حجم رسوباتش وارد شد بگم. ببینید حدود 386,602 تن اعلام شده که رسوب داره.
382 تن.
386,602 تن. و خب شما تصور بکنید که حالا این رسوباتی که وارد شده یک سری عناصر ارزشمندی مثل تیتان داره که ارزش اقتصادی داره.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم از این ور جریان بهش نگاه بکنیم، اگه بخوایم به صرفه های اقتصادی خودمون هم نگاه بکنیم در بحث محیط زیستی که حالا شاید خیلی پسندیده نباشه، ولی میشه که از این یک تجارتی راه اندازی کرد و در واقع ازش صفحه اقتصادی گرفت. گرفت.
از هر کسی که صدای ما رو امروز شنید خواهش میکنیم به خاطر اصلا خودمونم هیچی، به خاطر آیندگانمون که اونا این حق رو دارن که همونجور که ما سالهای پیشتر یک طالب انزلی شاداب و تر و تمیز رو میدیدیم، لذت میبردیم ازش، اونا هم این حق رو دارن که بخوان از این محیط زیست، از این اکوسیستم طبیعی خدادادی بهره‌مند بشن. من احسان مهرجو هستم، به اتفاق خانم مهتاب دمیرچی کارشناس امروز برنامه و سرماز ادیبی تهیه کننده برنامه امروزمون، از همه شما عزیزان خدافظی میکنم تا فردا دوشنبه.
مهمون اومده خونتون، میخوای بپزی مرغ دوتا مرغ بریون، جا نمیشه تو فر هر کار میکنی،
بره عرض نمد آلتون و جمع داری،
آشپزی شاهکار حرف نداری، پاس بخته دو قضا زمان نداری، میخوای بپزی همزمان مرغ و قارچ پنیری،
بره دو قلوی آلتون و جمع داری، حرف اولو میزنه آلتون، آشپزخونه
واسه هر کاری، آتون حرف اول آشپزخانه.
چقدر عکس دارید با هم؟
آره یه عالمه. ببین اینجا رستوران سیار زده بودیم، بعد یه مدت زدیم تو کار کافه سیار، یادش بخیر.
پس کلی با هم نون و نمک خوردیم.
همیشه همراه هم بوده، این فقط ماشینم هم نیست، همکارمه. آنلاین بیمش میکنم.
Asky.com
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
برای من همه چیز تو حرکت و هیجان معنی داره، واسه همینه که میتونم زندگیمو توی کولر جا بدم. تو این مسیر خیلی مهمه چه نوشیدنی همراه باشه، قهوهی که نیاز به آماده کردن نداشته باشه. هر جایی باشم درشو باز کنم و سرد بنوشم. با قهوه سرد و آماده بوکشتاین همه چیز همونیه که باید باشه. بوکشتاین، برخیز و بدرخش.
.com هستم، بیمه.com. فقط کافیه تایپ کنید بیمه.com و به صورت آنلاین قیمت و شرایط انواع بیمه نامه مثل شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی، موتورسیکلت، آسانسور را از همه شرکت ها مقایسه کنید و با بهترین قیمت به صورت نقد و اقساط خریداری کنید. ضمناً تخفیفاتون هم از بین نمیره. بیمه.com، میانبر همه بیمه ها.
ارتباط ما با مایونز دلپذیر برقرار شده. مایونز دلپذیر، همه میدونیم که شما خوشمزه تر، سفید تر و مایونز تر هستین. شروع این بهترتری چی بود؟
هرچی دلپذیر تر، مایونز بهتر و بهتر.
دقیقاً. و اگه اهل دل باشی، زندگی میشه دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اسطوره جهانی که همگی با نام آقای گل میشناسیمش، که بارها اما پاس گلهایی داده که کم از گل نداشته. حالا دوباره یک پاس گل دیگر،
یه پاس گل به همه مردم از ایران.
خدمتی از موبایل 140، بیمه سرقت موبایل با 194,000 تومان. پاس گل آقای گل.
از این فرصت استفاده کنید.
موبایل 140.
من عاشق خلاقیتم، نگران بعدشم نباش، چون من هستم. چون من هست 50 ساله که هست. شرکت من 50 سال کنار هم.
موسیقی
کاری از گروه جوان و اندیشی.
وارد زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون پر از حس تازه.
بر شما همه عزیزان و شنوندگان برنامه حس تازه، علی لطیفی هستم، بازیکن اثر فیلم‌های استقلال و ملی و در حال حاضر به عنوان کارشناس و مربی در فوتبال ایران فعالیت می‌کنم. از برنامه خود شما از دستاندرکاران عزیز می‌خوام اگر ممکن هست یک آهنگ زیبا از آقای محسن چاوشی پخش بکنم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع جبر دارد از من که پریشانم. که نقشی ما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم، ای خوب تر از لیلی دیوانه که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای کاش زمین این دشمن گر روی به من آرد، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. ای کاش زمین این دشمن گر روی به من آرد، از روی تو بیزارم گر نداری خبر ز حال من، نداری که دل به جا نمیشه پاری، سر ندارم این شب تا مرا به خاطرت نگهدار، مرا به خاطرت نگهدار.
همه ما دنبال یه حال خوبی،
یه حال خوبی،
یه حس تازه،
یه حس تازه،
حس تازه برای
داشتن
حال خوب شما رو
ببرین کنه. حس تازه کاری از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان.
ای دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند. هر جا تو باشی باغ‌های توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، شراب و پاره مهتانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش. دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. آن سوی شیشه روی رویاهای جاری، گل میبرند و نقره کشتی های باری، یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت، یاد رهایی در شب زندان و وحشت. تو رنگ گرم و زنده آوازهایی، آهنگ زیبای تمام سازهایی. هر جا تو باشی باغ‌های توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش، هر جا تو باشی با پای توت
دریا و نا